أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بلطف و توفيق الهي این جلسه نسبت استصحاب با اصالت الصحه و قاعده قرعه رو بررسی میکنیم که خب مقدار زیادی از این مباحث توسط مرکز حذف شده دیگه ما میرسیم این دوتا رو بخونیم که عملا میشه صفحه 345 تا صفحه 386 تقریبا 40 صفحه میشه ولی خب همش حذف دیگه اکثرش. اصالت الصحه در واقع میشه مسئله ثالثه ذیل اون در واقع مقام اولی که شیخ خارج شد دیگه من نظامش رو تکرار نکنم. ایشون سه تا مقام کرد، مقام اول با اون اصول با اون قواعد فقهی بود که تردید بود که آقا اینا امارن یا اصلن، سه تا مسئله ذیل اون بود، ید بود، قاعده فراق بود که این دوتا گذشت و الان مسئله سومشه که چیه؟ اصالت الصحه فی فعل الغیره. میخواد ببینه استصحاب نسبتش با این چی میشه که آخرش میخواد بگه مقدمه بر استصحاب دیگه. دیدید تو دوتا قبلی هم تو ید هم تو قاعده فراق هم گفت مقدمه بر استصحابه. چرا؟ چون عملا شیخ تو اون دوتا اماره میدونست، بعد البته اصرار داشت که ولو اگه اماره هم ندونیم بازم مقدمه. اینجا همین وضعیته که مقدمه، ولی دیگه شیخ خیلی وارد این نمیشه که این اماره است یا اصله، خیلی واضح نمیگه. حالا ما یه توضیح میدیم و پیش میبریم بحثو. بدونید اصالت الصحه یه معنای عام و شاملی داره که اینجا ما فقط داریم به اصالت و صحه فی فعل الغیر میپردازیم، اما اصالت و صحه معانی دیگه‌ای هم داره، معانی دیگه یعنی تو حیطه‌های دیگه‌ای هم جاریه. مثلا اصالت و صحت فل عقود و ایقاعات، یعنی اصالت و صحت فل معاملات، اصالت و صحت فل عبادات. در واقع اینا هم قواعد فقهیه دیگه یه که سر جاش باید مفصل بهش پرداخته بشه که اجمالاً اصالت و صحت در معاملات خیلی بحث مهمیه، اما ما نحن و فیه که الان میخواییم واردش بشیم بحث اصالت و صحت فی المعاملات نیست، اصالت و صحت فی العبادات نیست، اصالت و صحت فی چیه؟ فی عمل غیره، فعل غیره، غیر یعنی غیر از خودمون، نه اصالت و صحت در فعل خودمون. اصالت و صحت در فعل خودمون میشه همون قاعده فراق و تجاوز که آقا ما دیگه ازش گذشتیم مثلا دیگه توجه بهش نکنیم، اما اینجا اصالت و صحت فی فعل غیره، یعنی یه نفر یه کاری انجام میده ما اینو حمله بر صحت کنیم، همون چیزی که تو عرف میگن حمله بر صحت. البته حمله بر صحت یه معنای اخلاقی داره، یه معنای فقهی و حقوقی داره که اینجا محل بحث ماست. هم معنای اخلاقیش که بلدید دیگه، همون کاری که هممون نمی کنیم، همون کاری که هممون نمی کنیم که خود تو فضای مجازی که دیگه هر کی هر کاری میکنه سریع حمله بر بدترین حالت میکنیم. خلاصه حمله بر خیر و حمله بر در واقع صحت و حمله بر خوبی و حسن و اینا معروفه دیگه، که مثلا اگه جا داره تا 40 بار توجیه کنی، مثلا فرض کن چه بدونم مثلا دوست تو با یه خانومی دیدی مثلا بگی حتما خواهرشه حتما مادرشه، سری نگی این کی بود چی بود چرا، سوء ظن نداشته باشی دیگه، حالا یاد خاطراتتون نیفتید. اجمالا این معنای اخلاقیشه. این معنای اخلاقیشه، کاری باهاش نداریم اینجا، کار با معنای فقهی و حقوقیش داریم که معنای فقهی حقوقیش چه جوری میشه. اصالت صحت در فعل غیر یعنی یه کاری یه کسی انجام داده ما تردید داریم بر وجه صحیحش واقع شده یا بر وجه فاسدش، فاسدم یعنی مثلا صحیح نباشه، که اینجا باید بگیم بر وجه صحیحش واقع شده. مثالش چیه؟ مثالش رو بیشتر تو فضای مثلا معاملات میزنن، بیشتر اینجوریه. حالا حداقل منظورم اینه که شیخ بیشتر اینجا اینجوری آورده. تو فضای معاملات مثلا فرض کن یه کسی یه معامله انجام داده، حالا یا ما باش انجام دادیم یا با یه کسی دیگه انجام داده، میگیم آقا نکنه مثلا فرض کن صیغه معامله رو درست جاری نکرده. از کجا معلوم؟ شاید مثلا نمیدونم فلان شرط رو نداشته. از این تردیدا بر آدم به وجود میاد، میگه آقا اصالت و صحه فی فعل غیر، یعنی که آقا اون غیرم، حالا بحث اینه که آقا هر غیری یا نه مسلمون باشه کافر باشه چی، میگن نه مثلا مسلمون باشه، حالا مسلمون باشه همه مسلمین یا نه حتما شیعه باشه مؤمن باشه دیگه، این بحثاییه که زیرش مطرحه و مرکز حذف کرده دیگه، اینا رو کلا حذف کرده دیگه، ما خیلی واردش نمیشیم. ما یه اصالت و صحت در معاملات هم داریم. اگه دقت کردید این اصالت و صحتی که من در معاملات مثال زدم بیشتر رفت رو شبهات حکمیه یا موضوعیه. این اصالت و صحت فی فعل غیر که تو فضای معاملات مثال زدم، گفتم مثلا یکی یه معامله انجام میده ما شک داریم، نمیدونم شبهم صیغه‌شو درست انجام داده یا فلان مالک بوده نبوده، اینا حکمیه است یا موضوعیه به نظرتون؟ موضوعیه است دیگه، یعنی ما میدونیم حکمش چیه. مثلا حکمش اینه که فرض کن صیغه باید عربی باشه یا نباشه، نه من مالک باشه یا نباشه، چه بدونم بالغ باشه یا نباشه، همه اینا حکمشو که میدونیم. نمیدونیم این غیر، این آقای غیره، اینا رو در حین معامله این شرایطو داشته نداشته، درست انجام داده نداده، میگیم چی؟ ان شاءالله که داشته دیگه. یعنی اصل در صحت، اصل در تحقق این شروطه. حال و هوای اینا، این هم یکی از بحثای خیلی مهمه ها. حال و هوای اینجا میره بیشتر به سمت چی؟ بیشتر به سمت شبهات موضوعیه در حیطه معاملات. حالا در حیطه عبادات هم میشه توضیح داد اینا، دیگه نمیخوام حالا بازش کنم. نگاه کنید، اینو میخواستم بگم، واژه اصالت و صحت رو شما 100 بار توی لومه شنیدید. یادتون هست لاصالت الصحه للاصل که خیلی از اساتید میگفتن اون اصل مثلا خیلی جا اصالت و صحه. اصالت و صحه که اونجا میشنیدید چی بود؟ چه ربطی با این اصالت و صحه که اینجا داریم میخونیم داره؟ اون اصالت و صحه که تو فقه میشنیدید خیلی وقتا متفاوته با این بود. حالا بگم خیلی وقتا، یعنی یه وقتای زیادیش متفاوته با این بود. چرا؟ چون اون اصالت و صحه به معنای اصالت و صحت حکمی بود، حداقل در حیطه معاملات. مثلا اصالت و صحت در معاملات که مثلا ناظر به حکم باشه چجوریه؟ مثلا شک میکنیم فلان شرط در یه معامله‌ای لازمه باشه یا لازم نیست، مثلا فلان جز، فلان شرط یا فلان چیز مانع نیست، اینجا چی جاری میکنیم؟ اصالت و صحه جاری میکنیم. اون اصالت و صحه غیر از این اصالت و صحه، غیر کلته میگم یعنی آخرش اصالت و صحه یا، ولی اینجا که تاکید داره اصالت و صحه فی فعل غیر، میره رو عمل خارجی یه آدم که اون عمل خارجی یه آدم معمولا در حیطه شبهات موضوعی است. ولی یه اصالت و صحه‌ای هم داریم، مثلا بهش میگن اصالت و صحت فل عقود، اصالت و صحت فل ایقاعات، که اون بیشتر حال و هواش حال و هوای حکمیه. البته اینا با هم نسبت داره، حالا دیگه من نمیخوام نسبت و ایناشو باز کنم، اجمالا این فضای کلی. در مقابل اون اصالت و صحه‌ای حکمی چی قرار داره؟ اصالت الفساد قرار داره. در مقابل اون اصالت و صحه‌ای حکمی اصالت الفساد قرار داره. مثلا میگیم آقا ما شک میکنیم یه معامله درسته یا نه. الان فرض کن مثلا تو این معاملات جدید هست، از غرب و شرق عالم مدل معاملات جدید میاد دیگه، یا تلاش میکنن ببرن زیل بی و اجاره و مثلا مضاربه و اینا، اگه نتونیم چی میگیم؟ مثلا میگیم اصل فساده یا اصل صحته؟ ببین میشه بحث حکمی، اصل صحته یا فساده به نظرتون؟ اختلاف بین کیو کیه؟ آها خب کی حالا چجوری دیگه در این حد دیگه نمیدونم. ببین قدما یه مقدار میرن به سمت اصالت الفساد، خصوصا مثل وحید و بعضی از شاگردان وحید، ولی متأخرین خیلی میل دارن برن به سمت اصالت الصحه و میرنم عملا، که الان یه بحث مفصل داره، اون ربطی به بحث اینجا خیلی نداره، گرچه تو لابلا مرتبط میشه، خصوصا تو تنبیه ثانی اینجا که البته تصفه دیگه، تنبیه ثانی اینجا صفحه 357 بحث مهمی هم میکنه که ایشون میگه ان ظاهر من محقق ثانی، یعنی محقق کرکی که از قدماه، ان اصالت صحه نما تجریف العقود بعد استکمال العقد للارکان. این یه بحث مهمی داره. من یه جلسه ذیل قواعد فقهیه که ذیل لمعه بود تو بحث اصالت صحه اونجا یه جلسه به اصالت صحه پرداختیم، اینو اونجا حالا اجمالا توضیح دادم، دیگه هر کی علاقه داره اونجا رجوع کنه. خب آقا این تمام محل بحث اینجای ما مشخصا روی اصالت صحت فی فعل غیره که شیخ ادلهش و آیات و روایات و اجماع و عقل و اینا رو میاره، بعد وارد اصل بحث میشه دیگه. اون اصل بحث یعنی منظورم تفصیلاتش هست گردن، ما فقط در حد این که مثلا چه آیاتی چه روایاتی، مثلا اجماع چجوری، عقل چجوری، هم ادله اربعه رو در این حد میخونیم که حالا ذهن آشنا باشه. بله بله همه رو حذف کردن تا آخر چند بیاد سی سی و خورده ای سفر، چه تقریبا 40 سفر رو حذف کردن. بله یعنی عملا این قاعده فقهیه رو حذف کردن، دیدید که چیزم حذف کرد، تجاوزم حذف کرده بودن دیگه. یعنی فقط تو همین یه سری آیات و روایت رو گذاشتن که آقا کلا بدونید برای تجاوز مثلا این چند تا آیه و روایت هست، مثلا برای اصالت صحت فی امر فعل. یعنی در حد یه جلسه یه توضیح کلی بدیم اجمالا ذهنتون یه چیزی شنیده باشه، و یعنی بحثش دیگه باید شما یه بحث جدایی برای قواعد فقهیه حتما باید در نظر بگیرید. بله آقا سوال داشتید شما. نه حالا اینو با هم نسبت داره دیگه، میگم کلا یه اصالت صحت در عبادات در معاملات داریم، حالا این فعل غیر چه نسبتی با اونا داره، یه نسبتایی داره دیگه، حالا محل بحث ما که دیگه نیستش دیگه. اجمالا من سعی کردم توضیح بدم که این بیشتر میره به سمت شبهات موضوعیه، اون بیشتر میره به سمت شبهات حکمیه، ولی باز بیشتر از اینه بحث. حالا خیلی دیگه اجمالی دیگه چیکار کنیم، حذف کردم ما در حد همین یه جلسه، بیشتر نمیتونیم بپردازیم. نمیتونیم یعنی میتونیم، ما فقط حرف اینه که توی یه ترم باید تا آخر این کتاب خونده بشه و جمع‌بندی بشه دیگه، در حد یه ترم حالا دیگه تدریس به این سبک میشه دیگه. و هی فعل جمله من الاصول المجمع علیها، میگه فعل جمله به خاطر تفصیلاتیه که جلوتر میاره و اینا آقایون حذف کردن دیگه فعل جمله از اصول مجمع علیها است، یعنی اجماع برش وجود داره. فتوا و عملا، فتوا و عملا یعنی چی؟ یعنی هم تو فتوا این خودشون نشون داده، هم تو سیره مسلمین نشون داده، که اینو جلوتر ذیل اجماع میاره، هم اجماع تو فتاوا هم در عمل مسلمین. فلا عبرت فی موردها به اصالت فساد، یعنی توجه نمیشه در موردها. موردها یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که این اصالت صحت در عمل غیر جاری میشه به اصالت فساد توجه نمیشه. اصالت فساد چیه این وسط؟ اصالت فسادی که از چه اصلی برخواسته؟ ببین گفتم مقابل اصالت صحت اصالت فساده، همیشه در مقابل اصالت صحت یعنی اون رقیبش مقابلش اصالت فساده. این اصالت فساده بر اساس استصحابه. چرا؟ چون تردید داریم یه چیزی صحیحه یا نه، حالت سابقهش چی بوده؟ حالت سابقه عدمی بوده دیگه، که آقا همچین چیزی نبوده دیگه. حالا تو تردید داری یه چیزی واقع شده، اون ما احدثه یعنی اون چیزی که حادث شده صحیح بوده یا نبوده. خب حالت سابقهش اینه که چیزی نبوده که بخواد صحیح باشه دیگه، درسته؟ استصحاب میکنی حالت سابقه رو، یعنی چیزی نیست، یعنی اصل بر فساده. هم در عبادات همینه، مثلا آقا در عبادات تو تردید میکنی آقا این رکن رو من انجام دادم ندادم، خب حالت سابقه اینه که قبلش که مطمئن بودی ندادی، الان هم که تردید داری دیگه استصحاب. تو عبادات همینه، تو معاملات همینه. معاملات مثلا چجوری؟ مثلا یه معامله واقع شده، یه چیزی جابجا شده، تو تردید داری معامله درسته. خب قبلا که این جابجایی نبود که، اون برای من بود اونم برای خودش بود، حالا رفتیم یه معامله کردیم یه جابجایی صورت گرفت، ما تردید داریم این درسته، یعنی حالا سابقه اینه که نبوده دیگه، اونم اصالت الفساد. یعنی همیشه استصحاب میگه عدمش. حالا تو اینجا چون محل بحث سر صحت و فساده، استصحاب میگه فساد، عدم صحت که میشه فساد. خلاصه میگه فلا عبرت فی موردا به اصالت فساد، یعنی کی بر کی مقدمه؟ صحت بر استصحاب مقدمه. یعنی آخر ما همینو میخواستیم دیگه، که آقا آخر نسبتش با استصحاب چیه؟ هیچی، مثل اون دوتا قبلی ها، یعنی مثل ید و تجاوز، این اصالت صحت هم بر استصحاب مقدمه. البته اینجا حواستون باشه آقا، این فقط درباره اصالت و صحت فی فعل غیر درسته، درباره اصالت و صحت فعل عقود که بود گفتم یه بحث دیگه است مفصله که بیشتر میره به سمت شبهات حکمیه. اونجا یه دعوا وجود داره که آقا بر کدومش درسته، یعنی استصحاب مقدمه که بشه اصالت الفساد، یا نه این مقدمه که بشه اصالت الصحه. مثلا وحید بهبهانی رسما میگه اصالت الفساد، خیلی ها هستن، خیلی از قدما بیشتر که میگن اصالت الفساد. حالا وحید دوتا رساله داره، میتونید بید رسائل فقهی وحید تو همین سی دی فقهیتون اگه پیدا کنید، رسائل فقهی وحید دوتا رساله آخرش اصلا رسما همینه، رسالت فی اصالت الفساد فی المعاملات. یعنی میخوام بگم این حرف که میگه آقا همه قبول دارن فلا عبرت فی مروت به اصالت الفساد، این درباره اصالت صحت فی فعل غیر که بیشتر میره تو شبهات موضوعی درسته، و یعنی تو شبهات حکمی مثلا تو معاملات یه دعوای مفصل وجود داره. قدما خصوصا وحید میره به سمت اصالت الفساد، متأخرین میرن به سمت اصالت الصحه. بله خوش به حالتی میدونم، خیلی خوبه دیگه. گفتم این بحث مفصلی داره، بعید میدونم شما هم دلیلش به این راحتی بدونید، چون یه بحث خیلی پیچیده ای داره. من حتی بعضی از فضلا و بزرگواران دیدم اینجا براشون خیلی خوب حل نیست. به نظرم اون یه جلسه ای که ذیل قواعد فقهیه ذیل لمعه عرض کردم اصالت و صحه، اونجا رو گوش بدید، چون اصلا به این راحتی که فکر میکنید نیستش. اونجا دعوا وجود داره که اصل صحت یا فساده. قدما به تصریح وحید بهبهانی میرن به سمت اصالت فساد، متأخری میرن به سمت اصالت صحت. این ریشش تو اینه که نگاه قدما به معاملات نگاه تعبدی بوده، نگاه متأخرین به معاملات نگاه عقلاییه. شما فکر نکنم اینا رو بلد باشید که نگاه قدما به معاملات تعبدی بوده. آره همون دیگه، به خاطر اینکه تعبدی میدونن و توقیفی میدونن. درسته درسته، بله بله درسته، احسن. بله فلا عبرت فلان المتفق علیه عند الشک الا ان معرفت مواردها، این که آقا موارد این اصالت الصحه چه جوری، مقدار ماهیت ترتب علیها من الاثار چه جوری، معرفت حالها عند مقابلتها، مقابلتها لما عدا اصالت الفساد من الاصول، یعنی با اصول دیگه چه جوری، کلا یتوقف علی بیان مدرکه های که من الادله اربعه که من الان ولا بد من تقدیم ما فیه اشاره الی هذه القاعده فی الجمله من کتاب و سنت. میگه من الان میخوام ادله اربعه رو بیارم، کتاب سنت عقل اجماع، بعدن وارد جواب اینا بشم، که خب این جواب اینا رو حذف کردن دیگه، ما فقط همین ادله رو میخونیم. عمل کتاب فمنه آیات، یه سری آیات گفتن که البته خود شیخ آخرش میگه این آیات اصلا ربطی به محل بحث ما نداره. حالا اول بخونیم سری. منها قوله تعالی قولوا للناس حسنا، خودتون هم اولش اصلا ما قولوا للناس حسنا یه اخلاقی و ایناست دیگه، ربطی به این که اصالت و صحه فی فعل غیر فقهی و اینا که نداره. خلاص حالا دیگه هیچ کی قبول نداره ولی دیگه میارن دیگه، قولوا للناس حسنا. خب میگه البته بناهن بر علا تفسیرهی به ما فل کافیم، یه تو کتاب کافی شریف یه روایتی هست ذیل این تفسیرش میکنه که لا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا با این روایت الان این درست شد؟ نه بازم درست نمیشه. یعنی میگه حداقل یه ذره نزدیک میشه، یه ذره تقریبه. نشدید میگن یه دلیلی تقریب بشینه، یعنی تلاش داریم میکنیم نزدیکش کنیم به محل بحث، یعنی تطبیقش بدیم و تقریرش کنیم. میگه تو اون روایت فرموده لا تقولو، یعنی لا تقولو در مورد عمل مشکوک دیگران، نه اینکه مثلا بگیم با مردم خوب حرف بزنید. ببین قولوا للناس حسنا ظاهره اولیه‌اش اینه که قولوا للناس حسنا دیگه، یعنی با مردم خوب حرف بزنید، مثلا دلشون رو نشکنید، نمیدونم مثلا قشنگ حرف بزنید. میگه نه، تو کافیه روایتی داریم که فرموده لا تقولوا الا خیرا، از ادامش که حتی تعلموا ماهو. اون ماهو، ماهو چی؟ یعنی ماهو یه عملی که انجام داده، شما فعلا درباره اون عمل خوب صحبت کنید تا بعدم بدونید اون عمل واقعیتش چی بوده. یعنی داره تلاش میکنه بگه آقا قولوا للناس حسنا درباره یه عملیه که اونا انجام دادن، درباره اون عمل خوب صحبت کنید، مثلا فال نیک بزنید، حمله بر حسن بکنید. بعد باز شیخ احساس کنی آقا بازم خیلی نزدیک نشد. خب باشد، این میشه حمل فعل اخیه علی احسن وجهه، اونم باز فضاش اخلاقی شده. یعنی یه پله سعی کرد بگه قولوا للناس حسنا، قولوا درباره یه فعلی، خب بازم شد که اخلاقی. باز داره تلاش میکنه بگه ولعل مبناه، یعنی چه بسا مثلا داره به زور درستش میکنه دیگه، مبنای این تفسیر علی ارادت الظن و الاعتقاد من القول. یعنی اینکه فرمود قولوا یعنی اعتقدوا، قولوی در روایت و در آیه یعنی ظن و اعتقاد، یعنی شما معتقد بشید درباره فعل مثلا برادر تو، حالا برادر که نداشت، فعل مثلا مردم یه خیر معتقد، معتقد بشیدم یعنی چی؟ یعنی اثراتو بر صحتش بذاری. یعنی این تاره خیلی به زور دیگه تلاش میکنه که مرتبط با محل بحث بشه. خود شیخ آخرش میگه نه بابا، این همون فضا فضای اخلاقی و ایناست، خیلی ربطی به اینجا نداره. منهای دوم، یعنی آیه شریفه دوم، قوله تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. خیلی آیه قشنگیه ولی اصلا فضاش معلومه اخلاقیه دیگه. شیخ هم میگه این که فرمود اجتنبوا کثیرا من الظن، بعد ان بعض الظن اثم، این منظورش ظن سوئه، فان الظن السوء اثم. میگه منظورش ظن سوئه، این منظورش ظن سوء نباشه و الا لم یکن شیئا من الظن اثم. میگه اون دیگه بدترین نوع زن یا زن سوه. خب باشه، بازم زن سوه چه رفتی محل بحث ما داره دیگه؟ اینجا شاید تلاش هم حتی نکرد تطبیق بده به اینکه آقا یه عملیه اینا، دیگه تلاش هم که بخواد اینکه دیگه آقا اینا خیلی چیز نیست. آخرش میگه آیه سومم قوله تعالی اوفو بالعقود، این دیگه لجتونو در میاره. آقا دیگه اوفو بالعقود چه رفتی به اینجا داشتش؟ انصافا این یه دونه ربط داره، فقط چه جوری باید تلاشی بکنیم. نگاه کن قوله تعالی اوفو بالعقود، ببین اصلا اوفو بالعقود چه ربطی به اینجا داره؟ باید درست محل بحث رو تقریر کنید. محل بحث ما اصالت و صحفی فعل غیره. ببین گفتم یه بحثی تو فقه و اینا داریم، اصالت و صحت در معاملات. اگه اصالت و صحت در معاملات بود این اوفو بالعقود خیلی براش خوب بود، نبود؟ اصلا میگه اوفو بالعقود دیگه، خوب بود یا نبود؟ بله اصالت و صحت فعل معاملات کرد که محل بحث ما نیست. اوفو بالعقود حداقل جا داشت. آقا اوفو بالعقود دیگه، یه عقدی بستی دیگه وفا کن دیگه. حالا بعد یه چالش اونجا پیش میاد، آقا اوفو بالعقود مگه شاره میگه هر عقدی بستی اوفو؟ تو اونجا ها، تو اونجا این چالش پیش میاد که آقا عقد که اینجا گفته، هر عقدی که عرف بست اوفو، یا هر عقد شرعی که من گفتم اوفو؟ کدوم؟ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود شرعیه یا اوفو بالعقود عرفیه؟ قدما میگن اوفو بالعقود شرعیه، متأخری میگن اوفو بالعقود عرفیه. به خاطر همین متقدمین که میگن اوفو بالعقود شرعیه چه برداشتی میکنن از این آیه؟ میگن آقا اصل یه چیزی باید درست باشه، یعنی ما بدونیم عقد عقد شرعی هست، حالا تو بعضی از جزئیاتی چیزی تردید داریم، اونجا اوفو بالعقود، یعنی خیلی محدود اینو تقریر میکنن. متأخری میگن اوفو بالعقود العرفیه، یعنی آقا هر اوتو عرف هر چیزی عقد حساب میشه، شما هم اوفو، یعنی منم امضاش میکنم. اینا دارن یه اصالت و صحت خیلی موسع چیز میکنن. این بحث اصالت و صحت فی المعاملاته، بذارید کنار با بحث استدلالش به اوفو بالعقود. اینجا استدلال به اوفو بالعقود کرده برای اصالت و صحت فعل، فعل غیر. اینو چجوری باید تقریر کنیم؟ بگیم که آقا در واقع اون غیره یه عقدی بسته، ما تردید داریم که درست انجام داده نداده، مثلا صیغه رو درست گفته، شرایط مثلا فرض کن بچه بوده نبوده، مجنون بوده نبوده، نمیدونم مالک بوده نبوده، همه اینا رو تردید داریم دیگه. مثلا اینجا میگه وفو بالعقود، یعنی چی؟ یعنی با این که تردید داری نکنه بعضی از اون شرایط رو درست انجام نداده باشه، ولی وفا کن با این حال، یعنی تو بنا رو بذار بر صحت اون فعل غیر که درست انجام داده باشه. دیدین اینجا حال و هواش فرق میکنه. حالا به نظرتون این استدلال درسته یا نه؟ اینجا اگه بخواید جواب بدید باید یه تسلطی روی بحث عام و خاص داشته باشید. مهمترین بحثی که تو عام و خاص بود، همیشه من اونجا میگفتم چی بود مهمترین بحثی که تو عام و خاص بود؟ چی؟ نه یه چیزی یاده تا نه یه تیکشو نمیگی. احسن، تمسک به عام در شبهه مصداقی، تمسک به عام در شبهه مصداقی، تمسک به عام در شبهه مصداقی. حالا این که مبنا اونجا چی بوده اینا رو ول کنید، ولی خلاصه معمولا اونجا به این راحتی قبول نمی کردن. اینجا شبهه مصداقیه، چون اول گفتم اصالت و صحت فعل غیر میره تو فضای موضوعی، تمسک به عام در شبهه مصداقی میشه که حالا خود شیخ هم اشاره میکنه ولی تصریح نمیکنه. خلاصه پس استدلال شده به وفو بالعقود، چجوری استدلال شده؟ بناً علی ان الخارج من عمومهی، چیا خارج میشه از عموم وفو بالعقود؟ ببین عمومهی یعنی عموم العقود، عق
بده.
عقود جمع محله به الف و لام مفید عمومه. چی از این عموم خارج میشه؟ لیس الا ما علم فساده، فقط اونایی که مطمئنی فاسده خواهد. بقیه رو دیگه شارع میگه اوفو بالعقود. خب این به این راحتی نیست. اینجا میگه لعنه متیقن، یعنی ما علم فساده متیقنه، پس دیگه بقیهش اوفو. یه آیه دیگه هم هست، و کذا قوله الا ان تکون تجارتا عن تراض، اونم همینجوری. یعنی حالا شیخ هم میگه مثلا محقق ثانی اینجوری استدلال کرده و اینا، خلاصه میگه لکن لا یخفا ما فیه من از ضعف. چرا این سوم یه ضعف داره، این عفو بالعقود ضعف داره؟ چون درسته العقود عامه، ولی اینجا شبهه مصداقیه داریم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش به این راحتی که شما فکر میکنید نبود، که حالا دیگه بحثش رو باید برید توی بحث عام و خاص دل اونجا ببینید. بعد میگه و از عفو من ضعیف‌تر از این عفو بالعقود دعوا دلالت آیتین اولیتین، یعنی اون دو تا آیه اولی، یعنی همونایی که حالت اخلاقی داشت. چرا از عفه؟ هیچی توضیح نداده شیخا. از عفه داشت این که فضاش اصلا فضای اخلاقیه و به این راحتی اصلا تو این فضا قابل است، تو فضای فقهی و اینا قابل استناد نیست که توضیح شده. خب اما سنه، اما سنه این آیات، اما سنه دیگه چندین و چند تا روایت میاره، همش هم همین فضای چیه؟ این تقریبا واضحه که همش فضای اخلاقیه. منها ما فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام زع امر اخیک علی احسنه، یعنی امر برادر تو بر بهترین وجهش. ببین ما اینا میخوایم چی برداشت کنیم؟ میخوایم بگیم آقا مثلا طرف مثلا رفت معامله کرد، ما تردید داریم، آقا تو به سن بلوغ رسیده بودی نرسیده بودی، نه من تردید داشتیم مالک بودی نبودی، تردید داشتیم نیت درست بود، همه اینا رو تردید داشتی، تو دیگه بگو نه دیگه ان شاء الله درست معاملهش مثلا درسته. اون داره اینو میگه ز امر اخی کلا احسنه، حالش فضاش قرائنش همه چی معلومه، فضا فضای در واقع اخلاقیه دیگه. اخلاقیه نه برای اینکه بد و مشکلی داره، یعنی بخوام بگم مثلا فضا فضای حقوقی و اینا نیست. ز امر اخی کلا احسنه حتی یعتیه که ما یقلبو که انه، تا اینکه دیگه یه دلیل مطمئنی یقینی برسه که دیگه نظرت برگرده. ما یقلبو که انه، نظرت دیگه مثلا بر، یعنی مثلا مطمئن بشه خب دیگه اینجا اشتباه کرد دیگه، دیگه این غلط بود دیگه. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی که سوا، میگه گمان بد نبر، و انت، این واو حالی است، در حالی که تو تجد لها فی الخیر سبیلا، میتونی یه توجیه خوبی بکنی. اصلا نکن واژه خیر، ما این واژه خیر هم خیلی از اینجا واژه خیر داشت دیگه، داره جلو خیر، معلومه فضای خیر اخلاقیه و خیر مثلا. حالا اینو بخوای برداریم تبدیلش کنیم به یه قاعده فقهی که مثلا آقا طرف معامله کرد، بگو ان شاءالله که مثلا شرایط معامله رو درست رعایت کرد، اصلا معلومه این به اون نمیخوره. و منها قول صادق لمحمد ابن الفضل، یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، یعنی بگو ان شاءالله که من اشتباه دیدم اشتباه شنیدم. کذب یعنی تکذیب کن، یعنی بگو که تو اشتباه میکنی. کذب معنی کذب جانه دروغ نیست، معنی اشتباهه، بگو نه من درست نفهمیدم. حالا اینجا یه ذره دیگه چیزه دیگه، لجدراره. فان شهد عندک 50 قسامتن، 50 نفر اومدن شهادت دادن که مثلا اون یه چیزی گفته، انه قال، یعنی مثلا اون برادر یه چیز حرف اشتباه و بدی و مثلا چیزی زده، تو بگو و ببخشید. و خودش میگه لم اقول، و قال خودش لم اقول، میگه من نگفتم، فصدق هو و کذب هو. تو اونا رو تصدیق، تو اون برادر تو چی میگن، اون هم اول گفت ان اخی که، برادر تو تصدیق کن و کذب هم، یعنی اون 50 نفر رو چیکار کن؟ تکذیب کن. یه جوری میشه دیگه، آقا 50 نفر مثلا بیان، چجوری باید اینجا رو معنی کنیم که با قواعدم درست داریم؟ فضاش که منو فضای اخلاقیه، تو همون فضای اخلاقی باید چجوری اینو معنی کنیم؟ آقا یکی یه چیزی گفته، 50 نفر بیان شهادت بدن، تو بگی نه، خودش بگه نه من نگفتم، تو بگی یه نفر دوم، حالا شاید اون 50 نفر هم برادرت باشن، من خواهیم اینجوری کنید که اون 50 نفر هم شاید اونها هم برادرت باشن، اون میگه آقا این گفته دیگه، چرا اون 50 نفر نه؟ ببین اینجا نکتهش یه چیزیه که با مجموع قرائن روایت اخلاقی فهمیده میشه، اونم یه حرف بدی علیه تو زده باشه. ببین مثلا 50 نفر بیان بگن آقای فلانی به تو گفته مثلا این، مثلا درباره شما مثلا بیان بگن که بنده درباره شما گفتم شما آدم بدی هستی، 50 نفر بیان بگن ما شنیدیم این درباره تو گفت، میگه ببین چون درباره خودته تو بگذر، این حالش اینه، یعنی تو بگو نه، خودش میگه نه نگفتم، میگه اینو بپذیر ازش، میگه من نگفتم تو آدم بدی هستی، تو از این بپذیر. چرا؟ چون اینجا پای حق کی در میونه؟ خودت اگه پای حق یکی در میون دیگه در میون باشه، بیان به تو 50 نفر بیان بگن این درباره اون اینو گفته، تو چه حقی داری بی پر بی 50 نفر قبول نکنی؟ به خاطر این میگه یا محمد کذب سمعک بسکر ان اخیک فهن شهید اندک خمسون قسامتا انه قال. این انه قال چی؟ انه قال علیه تو یه چیزی. این چه رفتی بحث ما نداره، ما داریم همون فضای امخم خواهم بگم اینا رو درست باید معنی کنید. تو نمیتونی حق یکی دیگر رو تو ببخشی، که تو حق خودتو میتونی ببخشی. یعنی میگه آقا من نگفتم، 50 نفر میان آقا ما شنیدید، فضای مجازی دیدید، خود طرف قسم حضرت عباس میخوره من نگفتم، یه نفر میاد میگه نه اینو گفتم، میگه نه ببین حتما تو یه چیزی گفتی که اون داره میگه دیگه. ما تو فضای اخلاقی کاملا خلاف همین چیز عمل میکنیم. و منها مورد البته ربطی به بحث ما نداشت دیگه، بحث ما اصالت و صحه مثلا فضای حقوقی و فقهی و ایناست. و منها مورد مستفیزن من ان مستفیزن که میگه، یعنی چند تا رو میاره میگه حال و هوای همه اینا یکیه. المؤمن لا یتهم اخاه، مؤمن برادرشو متهم نمیکنه. این تو چه فضاییه متهم نمیکنه؟ خب آقا برادرت ممکنه بره دزدی کنه، یعنی روایت داره میگه آقا برادر دزدی کردم لاپوشونی کنه، معلومه نه دیگه. لا یتهم یعنی مثلا چیزی که درباره خودته یا چیزی که قابل گذشته، چیزی که میشه رد کرد برو ردش کن دیگه. حالا اگه رفت چه بدونم دزدی کرد، رفت یه کاری در حق یه حق یکی دیگر رو خورد، معلومه تو باید متهمش کنی. مثلا روایت دیگه واضحه میگه اصلا تو باید بگیری حدش بزنی، مثلا ماجرای امیرالمومنین گرفت مثلا فلان، واضحه دیگه. لا یتهم یعنی تهمت علکی، تا جایی که میشه گذشت آقا بگذر بی خیال شو، جایی که تا جایی که جا داره بی خیال شو، اینجوریه. لا یتهم اخاه اذا اتهم اخاه ان ماسل ایمانو فی قلبه کما یعنی ماسل ملح فلما، یعنی آب میشه. یه اگه علکی تهمت بزنی یا جایی که نگیم علکی، یعنی علکی هم نیست ولی میشد بگذری دیگه، میشه بگذری بگذر، اگه نگذری ایمان تو قلبت آب میشه، مثل نمک که توی آب حل میشه. بله درست گفتم جمله ما، نمیدونم اون منظورم رسوندن دیگه. و ان من اتهم اخاه فلا حرمت بینهما، خب این دیگه خیلی واضحه دیگه، یعنی کسی که متهم کنه حرمتی بینشون نمیمونه. این تو خیلی مسائل زن و شوهری خیلی پیش میاد، یعنی این اخاه، ما همیشه یه مرد سیویل کلوفتید مقابلمون مردم هستیم، بابا این اخاه لزوما دوستت یا برادره، این زن مهمترین برادر دینیته، خوبه حالا بیا با من دعوا کنید که به خانم مثلا اخاه نمیگه. نه با تو مسائل زن و شوهری این خیلی پیش میاد که مثلا خیلی میشه گذشت، نمیگذرن حتما ثابت کنن، ده انگوش بکنه تو اون نقطه مشکل دار که آقا تو ببین تو فهمیدی که دیگه اشتباه کردی دیگه، مطمئن باشن دیگه. اونایی که موضوعشو ندارن الان متوجه نمیشن، اونایی که دارن با تمام وجود متوجه میشن. ان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون، کسی که متهم کنه الا غیر ذلک من الاخبار مشتل الحاضرین حاضر مزامین امویق رو منها خلاصه و هازا ولکن الانصاف عدم دلالت هازه الاخبار. شیخ میخواد یه بحث اخلاقی برای شما بگی، حالا وسطش اینا رو گفت یه دلالت نداره. چرا؟ چراش هم که توضیح دادیم. الا انه بله الا انه لابد من ان یهمل ما یستر من الفاعل الا وجه الحسن عند الفاعل. میگه آقا این دلالت اینا چیه؟ میگه آقا بر وجه تا اونجایی که میشه، میگه این حرفو زد، دیدی آدم میگه فلان این حرفو زد که مثلا این منظور رو به من برسونه، بابا درست برداشت کن، نه یه منظور خوبی داشت، ان شاءالله یه منظور خیری داشت. ولا یهمل علی وجه القبیح عنده، میگه بر اینا یعنی دلالت نداره الا بر این چیزا و هاذا غیر ما نحن به صدد، اینم ربطی به محل بحث ما نداره. فانه اذا فرض دوران العقد مثلا یه مثال بزنیم، مثالی که محل بحث ما چی بود، این بود که مثلا اذا فرض دوران العقد صادر من، یه عقدی فرض ما صادر شده بین کونه صحیحا او فاسدا، این محل بحث ما این بود دیگه. مثلا فرض مالا هی میبره مثلا رو هم تو معاملات میشد، تو حالا فضای عبادات و اینا رو هم بارد، ولی تو فضای معاملات آقا فلانی یه عقدی ازش صادر شده، ما مطمئن نیستیم که بر وجه صحیح صادر شده یا بر وجه فاسد، من نکنه صحیحا او فاسدا لا علا وجه قبیح، یعنی داره میگه آقا اینجا محل بحث ما ربطی به بحث قبح و حسن نداره که فضای اخلاقی ایناست، ربطی به بحث محل بحث ما صحیح و فاسد داره. بل فرضنا الامرين في حقه مباح، میگه بلکه اصلا یعنی فرض کن آقا طرف یه معامله ای کرده اصلا فاسد باشه، خب مشکلی نداره، یعنی ربطی به این روایات نداره که متهم نکن و نمیدونم بر وجه خیر ببر. آقا تهش اینه که میگیم آقا طرف اشتباه کرده دیگه، اشتباه که دیگه اتهام زدن و نمیدونم اینا که توش اصلا ربطی به این یالا ولش کنید دیگه. خلاصه فن الحکم به اصالت عدم ترتب اثر علل بی، مثلا ما اینجا محل بحثمون چی بود؟ حکم به اصالت عدم ترتب اثر. ما تهش اگه بگیم چه میدونم معامله طرف فاسده، آخرش گفتیم یعنی چیه؟ یعنی گفتیم تو آدم بدی هستی، مفسد فی الارضی، چه بدونم جرثومه فسادی. نه، تهش گفتیم که آقا این معاملت آثار معاملی که انتظار داری رو نداره دیگه، ربطی به این روایات نداره دیگه، دیگه واضحه دیگه. لا یوجب خروجا عن الاخبار متقدمه الامره به حسن الظن بالمؤمن فی المقام، میگه اون ربطی به اینجا نداره. آقا شیخ به خدا واضحه ربطی نداره دیگه، خصوصا از کان المشبوک فعل غیر مؤمن، یا خصوصا اینکه آقا فعل غیر مؤمن باشه یا فعل مؤمنی که خودش یعتقد به صحت ما هو الفاسد عند الحامل، حامل یعنی ما دیگه، یعنی فرض کن تو به نظر تو اشتباهه، به نظر خودش که درسته، این خصوصا اینجا باشه دیگه رفتی نداره. خلاصه ثم آقا دیگه به نظرم نخونیم دیگه، خودم خسته شدم دیگه، واضحه دیگه این روایات دلالت نداره، فضاش اخلاقی اینا هم حذف کردن ها، یعنی اینجا رو دیگه کاش زودتر حذف میکردن دیگه، بقیهش رو حذف کردن تا رسیدیم صفحه 350. آیات گفت، روایات گفت، ثالث چی؟ اجماع. اجماع بر چی؟ حواستون باشه محل بحث ما چیه. ببین آیات و روایات دلالت داشتن یا نه؟ هیچ کدوم دلالت نداشتن، فضای آیات روایات همش میره به سمت فضاهای اخلاقی، اما دلالت خوب همین دو، یعنی دلیل خوب برای این چیز قاعده صحت حمله، بله برادر اینا رو بکنید، اصالت صحت فعل غیر محل بحث ما، این 3 و 4 یعنی اجماع و عقل. اجماع چی میگه؟ میگه الثالث الاجماع القولی و العملی، این دوتا رو شیخ قبول میکنه. اما القولی فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقها. اجماع قولی یعنی چی؟ یعنی بریم بگردیم ببینیم چی گفتن دیگه. خب میریم میگردیم میبینیم همه گفتن، بگید همه گفتن که این درسته دیگه، یعنی هم در واقع حجیت صحت عمل غیر. از کجا هم به دست میاریم؟ میگه حالا شاید تصریح نکرده باشم ولی از تتبع فتاوا، ما اینو آقا مفصل توضیح دادیم، یه وقتایی خود طرف تصریح کرده که من اینو قبول دارم، چیو؟ اصالت صحت در فعل غیر، و یه وقتی واضح اینو نگفته ولی هر جا که تو ذیل هر بحثی رسیده همینو به همین فتوا داده. شیخ داره میگه تتبع فتاوی فقها فی موارد کثیره، اینو میفهمیم. فانهم لا یختلفون فی ان القول مثال زده، قول مدعی صحه فی الجمله، مثلا طرف میگه آقا یه جا اختلاف شده، میگه آقا من درست این چیزا رو مثلا عقد و جاری کردم، مطابق للاصل، گفتن آقا مطابق اصله، اصل چی بوده که گفتن مطابق اصله؟ از همین اصل صحت فعل غیر بوده، مثلا تو جای دعوایی بوده، اختلافی بوده، یکی مدعی بوده که من درست انجام دادم، یکی گفته آقا تو صیغه رو درست نخوندی، یکی گفته من صیغه رو درست خوندم، کی مطابق اصل؟ یادتونه تو بحث قضا کی مطابق اصل بود؟ مهم بود دیگه. اینجا میگه کی مطابق اصله؟ معمولا فقط گفتن اونی که ادعا میکنه من درست انجام دادم مطابق اصله. از همین میفهمیم اون اصل چه اصلیه که این مطابق اون اصله؟ همین اصلت صحت، اصل صحت در واقع عمل غیر. و این اختلاف وی ترجیح الاسو، میگه البته اختلافاتی هست که حالا بر بقیه اصول ترجیحش بدیم ندیم، که حالا بعدا میادم این آقایون حذف کرد. اما العملی، عملیش چیه؟ فلا یخفا علی احد ان سیرت المسلمین، ببین عملی نه دیگه فقط عمل فقها، عمل کل همون سیره مسلمین. ببین این یه بحث جالبی داره که اینو میشد یه دلیل جدا کرد. ببین ایشون نوشت اجماع، بعدش کرد قولی و عملی دیگه. اجماع همون قولیه است، عملیه یه دلیل جداه، زل اجماع نیست، عملیه چیه؟ ما امروز راحت جدا میکنیم میگیم سیره مسلمین. خب سیره مسلمین چرا حجته؟ مثلا امروز میگن سیره مسلمین زل چیه؟ سیره مسلمین چرا باید حجت باشه؟ عرف چرا حجت باشه؟ بگید اوغلا چرا حجت باشه؟ میگیم آه یه سه یادت داره میاد، میگه آقا به مرام مسمع باشه، عدم فعل، زل سنته آخرش، زیل چیه سنته؟ قول، فعل، تقریر، زیل تقریره. میگم آقا سیره مسلمین این بوده، به مرعا و مسمع معصوم بوده، معصوم هم ردی نکرده، از رد نکردن ایشون امضا رو میفهمیم، همون تقریر میشه. عملا این ایشون برده زیل اجماع، ولی واقعا اجماع نیست اون قسمت عملیه، عملیه سیره مسلمینه. سیره مسلمین میگیم به شرط چند تا شرط داشته، یه شرطش به برام اسمه معصوم باشه، معصوم هم رد نکرده باشه، که آخرش بگیم ذیل سنته، ذیل تقریره. حالا بحث سیره مسلمین چند تا بحث داره. یکی این که سیره مسلمین یعنی دو تا بحث عمده داریم، سیره عقلا، سیره متشرعه. خب این دو تا بحث عمده رو باید یاد بگیرید. معمولا میگن سیره مسلمین، کدومو دارن میگن؟ اگه اون بحث رو ببینید به ذهنتون میاد آقا سری دارن سیره متشرعه رو میگن، ولی واقعا اینجوری نیست. سیره متشرعه خودش سه قسم داره، بعضی قسماش زیر مجموعه عملا سیره عقلا میشه، بعضی قسماش نمیشه. حالا نمیخوام دیگه تو این دعوا کنم چون شما اون سه قسم رو نمیدونید. تو این کتاب الفائق که براتون درسی گذاشتم حتما بخونید، این قسمت رو خوب آورده. خب خلاصه، ولی اینکه زیر مجموعه اجماع نیست که شکی نیست. آقا اجماع معلوم بود چی بود؟ اجماع همون اجماع فقها بود، ربطی به اینجا نداشت. این سیره حالا بگو یا عقلا یا متشرع است، هر کدوم باشه باید ببینید ذیل چی قرار میگیره، که عملا جفتش ذیل چی قرار میگیره تو بیان مرسوم؟ ذیل سنت. حتی سیره متشرع هم باشه ذیل سنته. آره دیگه، به یه معنا سنت رو رد نکردیم، اخبار رو رد کردیم، اخبار، ولی ذیل سنت این مثال، این دلیل خیلی خوبی. فی جمیع الاثار علی حمل الاعمال علی الصحیح، میگه همه همین کار میکنه و ترتیب آثار صحه فی عباداتهم. و ما ببین اینجا تصریح کرد فی عباداتهم، یعنی هم اصالت و صحت در عبادات هم در معاملات. البته حواستون باشه اینجا اصالت و صحت عمل غیره ها، ما گفتیم یه اصالت و صحت فعل عبادات جدا داریم، یه قاعده دیگه است بحث های خودشو داره، یه اصالت و صحت در معاملات داریم، اونا بیشتر حکمیه، اینجا بیشتر موضوعی بود. ولا از اون احدن یون که رزاله که الا مکابرت، هم میگه دیگه اینقدر واضحه که دیگه ترکیب خود مخالفش باشه مکابرت. مکابره یادتونه چی بود؟ یه اصطلاح تو ذیل منطق بود که آقا یه چیزی که واضحه تو... مثلا یه چیزی که خیلی دیگه همه میدونن تو بگی نه، میتونی بگی نه، ولی همه دیگه میدونن، آقا تو دیگه دارید تو مناظرات هم پیش میاد دیگه، دلیل لجبازی دیگه داری میکنی. دلیل چهارم عقل مستقل. الحاکم به انه لا ل... بله شما میگه بله، لولم یبن علی هذا الاصل لازم اختلال النظام. این خیلی دلیل مهمیه کلن. حالا درباره اختلال نظام یه بحث مفصل باید بشه، ولی خب دیگه اینجا جاش نیست دیگه. کلن آقا هر چیزی که به اختلال نظام بکن، نشدید میگن حفظ نظام اوجب واجباته، ما همش توی فضای جمهوری اسلامی فکر میکنیم حفظ نظام یعنی همین نظام جمهوری اسلامی. نه آقا، کلن از قدیم تو فقه ما گفتن حفظ نظام اوجب واجباته. چه نظامی؟ نظامات انسانی، یعنی آقا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظاماتی که زندگی جامعه به اون وابسته است، اصلش ها، اصل. مثلا یکی بیاد بگه آقا من میخوام کلا تو جامعه هرج و مرج باشه، این آنارشیست ها هستن، اینا کاملا مقابل این در واقع حفظ نظام. اصل یه نظام، حالا بله یه نظامی طاغوتیه ما اونو از بین میبریم یه نظام درست میذاریم جاش، اون یه حرف دیگه است. ولی یکی بیا اساسا اصلا یه کاری بکنیم نظام اقتصادی کلا به هم بریزه، کلا، یا نظام سیاسی، یا نظام مثلا بهداشت و درمان، کلا اختلال در این نظاماتی که پایه زندگی و حتی پایه در واقع اخروی بر اون استواره، این حرام در حرامه. به خاطر اینم حکم عقل ها، به خاطر میگه آقا الحاکم، یعنی میگه عقل مستقل، مستقل حاکم است به این که لولم یبنه علی هذا الاصل، اگه بر اصالت صحت بنا گذاشته نشه لازم اختلال نظام المعاد و المعاش پیش میاد، اختلال نظام معاد و معاش پیش میاد. چرا؟ چرا پیش میاد؟
پایه است.
خب چرا پایه است؟ هیچی، باید خودتون بشینید فکر کنید دیگه. نگاه کن، فرض کن بنابر اصالت صحت فعل غیر نذاریم، شما اصلا میری مغازه یه چیزی میخری، میری نمیدونم داروخونه، میری این ور سوار تاکسی میشی، عملا دارید همش اصالت صحت. مثلا میخوای خیابون رد شی، من یادم یه استادی بود خیابون نمیتونست رد شی، میگه کجا معلوم، شاید اون مثلا چام نبینه منو، شاید من دست تکون من دستشو میگرفتم میبردم. میخوام بگم واضحه یه ذره فکر کنید این اصالت صحت عمل غیر خیلی واقعی نباشه اصلا نمیشه زندگی کرد. میگه بل، حالا اینجا یه مثال میزنه، میگه آقا تو ید مسلم یادتونه یکی از روایاتش بود که حضرت فرمود، میگه این از ید که خیلی بالاتره، که میگه بل اختلال الحاصل من ترک عمل به هذا الاصل، یعنی اصل همین صحت، از ید من اختلال حاصل من ترک عمل به ید مسلمین. اینجا نقطه گذاشته رفته سر خط، نباید نقطه میذاشه، این ادامه‌شه. معن الامام قال لحفص ابن قیاس، این ادامه همونه، میگه آقا تو ید یادتونه یه روایت داشتیم، من سه چهار بارم اونجا گفت، یه بارم اینجا میگه که دیگه مطمئن، یه بارم جلوتر میگه. خلاصه لحفص ابن قیاس حضرت بعد الحکم ان الید دلیل الملک چی گفت؟ و یجوز شهادت چی فرمود؟ انه لولا ذلک لما قام للمسلمین، لما قام للمسلمین سوقون. میگه اون دلیلی که حضرت گفت، گفت اگه این نباشه اصلا بازار به هم میریزه. شیخ داره میگه اینجا بازار به هم میریزه چیه؟ اینجا کل زندگی به هم میریزه. میگه همانطور که حضرت اونجا تصریح کرد به طریق اولا فیدل به فهوا، یعنی به طریق اولا اینجا هم همینه، علی اعتبار اصالت صحت فی اعمال مسلمین. اونجا فقط بحث ید بود، اینجا خیلی بالاتر از اونه. تازه اینجا شیخ تلاش میکنه میگه مضافاً این که اون روایتم اصلا شامل، اصلا اون روایت رو میتونی اینجا هم بیاری، یعنی خلاصه شیخ داره سعی میکنه یه خبری هم برای اینجا جور کنه. میگه درست اون خبر در خصوص چی بود؟ ید بود، ولی دلیلی که ذیلش آورد تعلیلش عامه. تعلیلش چی بود؟ گفت لولا ذلک، لولا چی؟ لما قام للمسلمین سوقون. اینجا هم همینه، اینجا هم لولا ذلک لما للمسلمین سوقون، نمیدونم هیچی دیگه فراتر از سوق. شیخ سعی میکنه بگه اون روایت اینجا میاد مضافا الی دلالت به ظاهر لفظ، یعنی همون روایت میاد، حیث ان الظاهر اون چیز چیه؟ تعلیل ان کل ما لولا هو لزم اختلال فهو حق، لان الاختلال باطل مستلزم للباطل باطل فنقضه حق. هیچ چیز خاصی نمیگه، فقط داره میگه اینجا هر چی اختلال پیش بیاره نباید باشه. خلاصه و هو اعتبار اساس سهنده شکی صحت ما صدر عن الغیب. حالا میگه یه سری روایات دیگه هم هست، وجوشی رو الیه ایزن موردم نفی حرج توسعه دین زم من زیق و الا انفسهم. میگه اونا هم میشه اینجا آورد دیگه، شیخ خیلی حال نداره دیگه، تمومش میکنه دیگه. البته جالبه ها، این من زیق و الا انفسهم به جهالتهم درباره خوارجه، خیلی قشنگه. میگه ان الخوارج زیق و الا انفسهم به جهالتهم. ما از این خوارج امروز داریم ها. میگه چه جالبه درباره خوارج میگه، میگه خوارج زیبو، یعنی سخت گرفتن، زیغ کردن، علاف انفسهم، یعنی به خودشون بی خود سخت گرفتن، به جهالت هیچ پاداشی هم ندارن، هیچی هم نیسته. مواظب باشید دیگه، حسفه دیگه، کلن حسف یه 40 صفحه حسفه تا میرسیم به صفحه 385 مقام ثانی. تا اینجا مقام اول بود که این سه تا قاعده ید و فراغ و یکی چی بود؟ صحت بود. مقام ثانی شما انتظار دارید اینا مفصل، این مقام ثانی 7-8 خطه، نگاه کنید کل مقام ثانی 7-8 خطه. مقام ثانی هم قرعه است. عملا خیلی ها گفتن آقا چرا اینو مقام جدا کردی؟ قرعه هم تنگ همونا میزدی تموم میکردی دیگه. ایشون خیلی باز نمیکنه، یه نگاه خاصی به قرعه داره، خیلی باز نمیکنه چجوریه، ولی اجمالا چون حکمش با اونا فرق میکرد جداش کرده. اجمالا تو اون یکی ها کدوم مقدم بود؟ استصحاب یا اونا؟ اونا. ولی تو قرعه کدوم مقدمه؟ استصحاب. همینو میخواد بگه، من سریع بخونم یه چون پنج خطه دیگه نمونه. میگه و تفصیل القول فیها یحتاج الى بسط لا یسع الوقت. میدونسته شیخ ما دیگه دیر شده و الان دیگه میخوایم بریم و تعطیلات فاطمی هست و اینا، گفت دیگه وقت نداریم دیگه ولش کن. مجملش همینه، ببین حواستون هست قرعه اصلا مخصوص شبهات موضوعی است، اینو حواستون باشه. اینجا شیخ خیلی بازش نکرده، ولی این به نظر نکته خیلی مهمیه. همو آقا قرعه تا شنیدی برای حکمی قرعه بندازن؟ قرعه بندازیم مثلا ببینیم این حکمش پاکه یا نجس. ببین درباره یه مصداقی که آیا مصداق پاک است یا نجس ممکنه قرعه بندازیم، ولی درباره که حکم الله خلاصه پاک است یا نجاست توی جایی قرعه نمیندازن که. اصلا قرعه برای فضای شبهات موضوعی است. همین رو پیش فرض داشته باشید. میگه ان ظاهر اخبارها، یعنی اخبار چی؟ قرعه. اخبار قرعه مثل چی؟ القرعه تو لکل امر مثلا مشکل. اما من جمعی ادله استصحاب، یا قد همیشه استصحاب هم از اون یکی ها بود تو قبلی ها، اینجا قرعه همه دیگه، میگه لکل امر مشکل. شیخ هم دیدید هر جا یه چیزی اخص بود یه چیزی اهم بود چی رو سری میگفت؟ میگفت اخصه مقدمه دیگه، میگفت این تخصیص میزنه. البته یکم چالش داریم، هر جا اهم بود اخص بود لزوما اخصه حتما بیاد جلو. به هر حال شیخ اینجوری فرمود، میگه چون قرعه همه فلا بد من تخصیص ها به ها. مرد بخوام این زمینا رو بگه کیه؟ نه تخصیص ها، ها به چی برمیگرده؟ تخصیص قرعه یعنی ادله قرعه به ها، ادله استصحاب که مذکره دیگه، ادله استصحاب. فیختص القرعه به موارد لا یجی فیها استصحاب، یعنی خلاصه آقا در تعارض اینا کدوم مقدمه؟ استصحاب مقدمه دیگه، یعنی بی استصحاب بود که هیچی، اگه نبود حالا مثلا بگیم نوبت قرعه میشه. حالا یه سوالی، آقا استصحاب نبود اون یکی اصلا که هست، اون یکی ها چی بود؟ اصول عملیه تأخیر و اباحه و براءت و اینا که بود دیگه، اباحه و براءت اون یکی چی بود؟ احتیاط. میگه آقا استصحاب نبود سری قرعه یا اول اونا، شما به نظرتون کدومه؟ ببین شیخ قبلا یه جوری گفت قرعه انگار محرزه بود، بعد اونجا هی توضیح دادیم بابا نمیشه به عهده شیخ بذاریم قوره رو محرزه میدونه. بدبختی اینجا هم خیلی باز نکرد که، فقط اینجا دوباره یه چیزایی میگه یه جوری انگار قوره بر اونا مقدمه. آخه واقعا که این کارو نمیکنه شیخا. نگاه کن شیخ داره میگه آقا فقط به این ادله قوره نگاه کن، میگه لکل امر مشکل. این فقط به این نگاه کنی، اونورم به ادله براءت نگاه کن. براءت چی میگفت؟ میگه آقا اگه بیانی نیست براءت. خب قوره بیان هست یا نیست؟ قوره ظاهرش اینه که بیان هست دیگه. شیخ اینجا تو این دو خط میخواد بگه عملا فقط به لفظ به ادله نگاه کنی قوره بر بقیه یعنی براءت و احتیاط اینا مقدمه. خب آدم احساس کنه تو عمل که همچین کاری نمی‌کنی. فعلا این دو خط رو بخونی، بعد خط بعدی میگه آره توضیح میده چرا همچین کاری نمی‌کنی. با این که ادله قرعه بر براءت و فلان و اینا مقدمه بخونم. نعم القرعه تو واردتون علی اصالت تأخیر. قرعه یعنی ادله قرعه وارده بر اونه. چرا اصالت تأخیر مگه چی بود؟ باید یادتون باشه اصالت تأخیر ایشون آخرش اصالت عقلی گرفت که موضوعش تحیر بود. تو تأخیر عقل گفت جایی که تحیر داری دیگه تأخیر. خب قرعه میاد این تحیر رو بر میداره دیگه، میگه لکل امر مشکل قرعه بنداز. پس این وارده برونه یعنی مقدمه. و اصالت الاباحه و الاحتیاط البته اذا کان مدرک ما عقل. چرا اباحه و احتیاط اگه مدرکش عقل باشه اونم همین جوری بود دیگه. باز دوباره قرعه یه بیانه اونم در فرض عدم بیان. و این کان مدرک ما تعبد و شاره به ما، میگه اگه مدرک این دوتا یعنی اباحه و احتیاط و عقل نگیری، تعب یعنی منظور اباحه و احتیاط عقلی نگیری، اباحه و احتیاط شرعی بگیری، فی موارده ها فدلیل القرعه حاکمون علیها. ببین میگه کلن بر تأخیر وارده، بر اون دوتا براءت و احتیاط اگه عقلی باشه وارده، اگه شرعی باشه حاکمه. خلاصه یا وارد یا حاکم قرعه مقدمه. چرا وارده؟ چون معلومه عقل میگه اگه چیز دیگه ای نیست، خب قرعه میاد میگه من چیز دیگه ای هستم، این که میشه ورود، میاد دلیل رو برمیداره. چرا اگه شرعی باشه حاکمه؟ چون دلیل شرعیش روایت بود، روایت هم در فرض شک بود. قرعه تفسیر میکنه که آقا وقتی که قرعه هست شکی وجود نداره، پس حاکمه. خلاصه چه حکومت چه ورود، ادله قرعه بر اون ستا مقدمه. با این که بر سه تا مقدم نیست، بر اون سه تا مقدمه. یعنی آدم احساس کنه نتیجه چیه؟ جایی که یعنی عملا نتیجه اینه که هیچ وقت براءت و احتیاط اینا که جاری نمیشه که. با همه جا میتونی قوره بندازی یه تر قوره بنداز، مثلا این دوتا یکیش شراب یکیش آب، قوره بندازی یه دونه رو بخور دیگه. چرا اونجا میگه احتیاط و همون حرفا که میزدیم نمیدونم شبه محصوره غیر محصوره نمیدونم مخالفت قطعی همه اونا رو بی خیال فقط قوره بنداز تموم. خب معلومه که شیخ اینو نمیگه. چی داره میگه؟ میگه آقا فقط ادلهشو نگاه کنی حجت لفظی اینجوریه، اما در عمل فقهی همیشه دیدیم این عمومات قرعه همیشه تخصیص خورده. ظاهرش عامه ها، لکل امر مشکل. آقا کل امر مشکل کجاست؟ تو فقه تقریبا همش تخصیص خورده. میگه فقط جایی تو فقه معلوم شده در جاش، خود شیخ میگه، میگه لکن ذکر فی محله، محله یعنی بزرگان بحث کردن، من که بحث نکردم، ذکر شده در محلش که قرعه رو اونجایی میشه جاری کرد که در واقع یه دلیل محکمی داشته باشیم که بشه. درسته ظاهره روایتش خیلی عام بود لکل، ولی اصلا با اون نباید جدی گرفت. میگه ان ادله القرعه لا یعمل بها بدون جبر عمومه ها. ببین جبر عمومه ها چیه؟ انقدر که تخصیص خورده، اصطلاحا میگن به دلیل کثرت تخصیص و استثناءات عمومات قرعه وهن شده، یعنی اول کسی به این عمومات عمل نمیکنه. اگر بخوایم عمل کنیم باید یه چیزی مثلا اجماعی شهرت یه چیزی باشه که این وهن رو جبر کنه، یعنی جبران کنه. بدون جبر عمومه ها عمل نمیشه. به جبرش هم مثلا به عمل اصحاب و جماعت منهم، یعنی فقط جایی که دلیل محکم داشته باشیم به قرعه عمل میکنیم که ثابت شده اونجاهایی که ثابت شده، یعنی اونجایی که اون ستا یعنی تأخیر و براءت و نمیدونم احتیاط و اینا جاری میشه. حداقل درباره براءت و احتیاطش که قطعیه، درباره تأخیر یه ذره چیز داره. یعنی اگه خودتونم فکر کنین این آقا قرعه تنها جایی که زورش برسه یه ذره چالش ایجاد کنه تو تأخیره. آقا تأخیر میگه شانسی یه دونه انتخاب کن، قرعه میگه آقا شانسی نه قرعه بنداز، اونم شانس تهش قرعه بنداز انتخاب کن. و یعنی قرعه زورش به بگید براءت و احتیاط اصلا نمیرسه. تنها جایی که ممکنه یه ذره توی جایی زورش برسه اونم توی تأخیر اونم تازه باید ببینیم مثلا فقها چی کار کردن. اینم خلاصه قرعه. پس با این توضیحات قرعه اصلا نمیدونم اصل محرزه و کاشف واقع و فلان و اینا نیست. اینم تمام با این بحث کل اصول نسبت استصحاب با قواعد فقهیه تمام، میرسیم به نسبت استصحاب با اصول عملیه و با خودش که از اینجا بحث مهمیه انشالله از جلسه بعد. اینم باید بخونیم در آخر شکی دو جلسه جمع‌بندی نهایی انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تخصیص میزنه درست نیست، تخصیص چون یه کار لفظیه از جهت لفظ نه، ولی در عمل بله، در عمل همچه موقع و موقع کم زنید.